بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در خبر واحد و آیه نخر بود. گفتیم در آیه نخر سه تا بحث داریم. بحث اول تفسیر آیه است، بعد بیان دلالت آیه، و بعد هم اشکالات و جواب اشکالات. و اما در تفسیر آیه پنج احتمال هست، بعضیاشو عرض کردم، باز اشاره میکنم و بقیهش رو هم زمیمه میکنیم و بعد یه سبک و سنگینی ببینیم کدامشو باید پذیرفت. تفسیر اول این بود که نفر جهادی باشد، منتها گروهی می روند به میدان جنگ و یبقا طائفه و گروهی باقی می مانند، اونهایی که در مدینه باقی موندند از محضر پیغمبر احکام اسلام رو یاد می گیرند، دوستانشون که برگشتن از میدان جهاد، اینهایی که باقی موندن و درس خوندن به اونها یاد می دن. گفتیم این دو تا اشکال داره، یکی اشکال تقدیر است که باید لیبقا طائفه در تقدیر بگیریم، و اشکال دومی هم که دارد مرجع زمائر درست به حسب ظاهر تطبیق نمی کنی، باید یه خلاف ظاهری هم در مرجع زمائر قائل بشیم. این اولی. و اما تفسیر دومم که باز شرحشو دادیم این بود که نفر جهادی باشه، منتال یبقا طائفه نداره، همین نافرینن که میروند و متفقه فی الدین میشوند و برمیگردن. البته این هم گفتیم، ولو این که چیزی در تقدیر نیست، ولی باز دو تا اشکال داره. یه اشکالش این است تفقه در دین در میدان جهاد نیست. حالا میگید ما میریم اونجا آثار عظمت خدا رو در میدان جهاد میبینیم و علو مسلمین رو بر کفار و تأییدات غیبیه رو مشاهده میکنیم، اینا درسته، ولی ظاهر لیتفقه فی الدین این است که کمیت، البته همیشه هم پیروزی های غیر منتظره نبوده و باشه، هم باز این توقع فدین ظاهرش این است که کمیت قابل ملاحظه ای از احکام یاد بگیرن، نه اینکه بدن یه معجزه ببینن بیان اونو نقد کنن، بعید این منظور بشه. مخصوصا یا تفقه هم فعل مستقبل است و فعل مضارع هم بالاخره یه نوع استمراری درش هست.
فقیهان خودشان تو جنگ بودن،
مثلا امیرالمومنین
یا
گاهی
اوقات خود پیامبر خودشون در جنگ بودن و همونجا
تدریس چیزی یاد میدادن، اونم یک کلمه دو کلمه. میدان جنگ مدرسه فیزیه نیست. البته گاهی یه نفر میامد سوال میکرد، میگفت ما معنا ان الله واحدون، جمعیت هم میگفتن آقا اینجا جایی حرفا نیست، فرمود نه اتفاقا جایی حرفا همینجاست، جنگ ما آمدیم برای همین. گاهی دو تا مطلب تو جبهه هست، اما نه تو خط مقدم، خطوط عقب جبهه. بعد اونجا دیگه یه خط بیشتر نداشتن در دهان رسول الله، خطوط متعدد نبود به هر صورت. و اما اشکال دومی که عرض کردم در اینجا دارد این است، ما کان المؤمنون، این نهی برای چیه؟ ما همه برن یاد بگیرن بد نیست دیگه. این ما کان المؤمنون وقت باید یه چیزایی از خارج به زمینه کنیم. میگه همه نرن، ادهی برن لیتفقه و همه برن، اگر لیتفقه هست همه برن اونجا یاد بگیرن. بله چرا نهی میکنه؟ توجه نمی کنی. صحبت این است اگر غایت تفقهه هرچه بیشتر بهتر. چرا میگیم ما کان المؤمنون لینفرود همه نمه؟ ها یه چیز از جیبتون باید از خارج بذاری، از خارج یه چیزی باید بهش بذاری، و الا اگر از خارج چیزی بهش اضافه نکنیم نه باز یه لنگی داره. قبول کنید من نمیگم محال این معنی، قرینه داشته باشه همه اینهایی که اب نداره، نه اولی نه دومی. صحبت این است ما باشیم و اوله ملاحظه آیه. خب این معنی دومی همچین خلاف ظاهری فی الجمله داره، دو تا خلاف ظاهر درش هست. و اما سومین معنی این است که نفر برای جهاد نباشه. دیگه از سوم و چهارم و پنجم اینا هیچ کدومش مسئله کوچ برای جهاد نیست، بلکه برای تحصیل. بگیم این ناظر به اطراف مدینه که وقتی همه بلند می شدن می آمدن برای مدینه که علم اسلام رو معارف اسلام رو یاد بگیرن، آبادی ها و شهرها و دیار خودشون اختلال نظام در آن پیدا می شد، دستور داده شد همه برای تحصیل علم نرید، عده‌ای بروند تحصیل علم بکنن برگردن. ما کان المؤمنون یعنی مؤمنون اطراف مدینه، خارج البلد، شهرهای دیگر، همه مؤمنون بلاد دیگر و روستاهای دیگر نباید نفر برای تحصیل علم کنن، از هر گروه یه دی بیان تحصیل علم کنن. یمدر قومهم ادارت و الهی زمیراش خوبه، چیزی هم در تقدیر نداره، ولی باز دو اشکال دیگر. یه اشکالش این است که آیه لابلای آیات جهاده و ظاهرش هم این است این نفر مال جهاد. حالا میزنیش به تحصیل علم، یه خلاف ظاهر به حسب سیاق آیات و سلسله آیات هست. بسیار خوب، بالاخره قبول کنین ظاهرش این از سیاق یکیه، وحدت سیاق داره. من نمیگم باز محاله، خیلی آیه هایی داریم که از جلو و عقب ارتباطش بریده است، اما چنان نیست که بله صد لایه در یه مطلب زیل آیه در یه مطلب ممکنه، محال نیست، ولی خلاف ظاهره. فقط یه خلاف ظاهری هست دیگه، بیشتر چیزی نیست. و اما اجازه بدید از این که آیات این آیات به هم ببینید، آیات قرآن دو رقم، یه آیاتیست پیداست با هم مربوطه، مثلا همش درباره جنگ احزابه، جنگ بعد بوده، سوره یوسفه، یا مثلا آیاتیست که درباره نساء النبی بحث میکنه، پیداست این آیات مربوطه. این آیات شما اگر اجازه، من هنوز نگفتم دیگه، شما گوش ندادی تمام بشه، بذارید من گریز رو بزنم بعد شما گریه کنید. بله دقت کنید آقا جان، اجازه بدید. اجازه بدید آقا، اگر بخواهید اینطور بذارید به اختیار من مسئله رو حل میکنم. اجازه بدید مسئله رو حل میکنم، حوصله کنید. بعد مسئله این است که دقت کنید عرضمو، اگر آیات رو، حالا من قرآن رو نیاوردم هم را بخونم، ولی نگاه کنید تو منزل آیات قبل و آیات بعد این آیه رو ببینید، میبینید پیداست یه مطلب واحدی رو داره تعقیب میکنید. اون وقت این یه مطلب واحد در وسطش یا آیه بیاد غیر آیه جهاد، فن جمله خلاف ظاهره، هیچ کدام اینا محال نیست، با گفته جمله خلاف ظاهره، چون ظاهر آیات قبل و بعد اگر ببینید میبینید از اون دسته ایست که به هم مربوطه. و اما اشکال، اجازه بدید، و اما اشکال دومی که میاد مسلم هر کدام یه ظهوری داره خلاف ظاهری داره، حالا هم میرزیم حساب میکنه. و اما دومین اشکالی هم که داره این هست، نهی جایی میکنن که لابد احتمال ارتکاب بوده، میگن همه نیان معلوم میشه همه میامدن یا میخواستن میام. آیا در تاریخ اسلام یه همچین چیزی دیده شده که تمام اهلی کهف بلند بشن بیان مدینه برای یاد گرفتن احکام اسلامی؟ اصلا یه همچین چیزی بوده که نهی بکنن، معرضیت داشته که نهی بکنن؟ اگر چنین چیزی وجود خارجی نداشته و معرضیت هم نداشته، نهی از چی بکنن؟
آیا نه این میکنه که این وجوب نداره؟ ممکنه
کسی رو فهمه
که این برای
همه میدونم نداره، مال جایی ماکانه لولای تحریزیت نکنید این کارو.
شاید یه عده تصور بکنه که باید بر همه واجب است،
همچین تصوری بوده. اشکال همینه، شما اگر بگید آقا ایها الناس شما همه نهار که میخورید یه رقم مثل هم نهار نخورید، کسی مثل هم نهار نمیخوری که شما نهی بکنید. یه چیزهایی هست که نیست،
وظایف شرعی یاد گرفتن اینا
نمی آمدن، همه نمی آمدن، جای اینم نبوده. بس. و اما باز نمیگم محاله، اینا همین فی الجمله خلاف زاد. و اما تفسیر چهارو، تفسیریست که باز نوشتن که عده‌ای بودن از اهل مدینه، از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می رفتن برای تبلیغ اسلام. خب حالا که می رفتن برای تبلیغ اسلام، مردم هم هدایایی برای اینها می آوردن و اینها رو به اصطلاح پذیرایی می کردن. کم کم این به گوش این اون رسید، گفتن ببینید اینا می رن تبلیغ برای جمعاری فلوس، نه برای اقدام بر خلوص. اینا اهل خلوص هست، نه خلوص هست. اینو که گفتم، گفتم حالا که این برچسب رو به ما زدید، ما هم دیگه نمیدیم. نه، آیه نازل شد فلولا نفرم این کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهو فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. نه خیر، برن یا بگیرن بیان بگن. البته این خوبه، ولی صحبت این است که باز فلولا نهی از چیه؟ یعنی همه اهل مدینه میخواستن برن برای تبلیغ؟ همچین چیزی نداره که همه، یه عده میرفتن مورد ایراد بقیه واقع شدن، زمینه ای برای کوچه همه نبود. پس لولای تحریزیه نهی از چی میکنه؟ و هم اینا کجا برن تفقه کنن؟ بیت تفقه و فلدین از کجا؟ نفر کنن به کجا؟ این تفسیر با آیه نمیخونه، با لولاش نمیخونه، با بعدش هم نمیخونه. از کجا نفر میکردن؟ به کجا نفر میکردن؟ نفر تبلیغی بوده یا نفر تعلمی؟ تعلیمی یا تعلمی؟ آیه میگه نفر برای تعلمه، شما میگین نفر برای تعلیمه. نفر لیتفقهوست، نه لیفقهو، تفقه. اینطور که شما میگین با نفر تفقه نمیسازی. پس یکی لولای اولش نهی از چیه؟ دوم این است نفر برای تبلیغ بوده یا برای تعلم یاد گرفتن؟ شما میگین برای تبلیغ، در حالی که قرآن میگه برای تعلم برن یاد بگیرن، یاد بگیرن. پس این احتمال چهارم هم این اشکال رو داشت. و اما احتمال پنجم که بعضی از بزرگان باز گفتن، این است که نفر اول و دوم معنیش از هم جدا بشه و مربوط به اطراف مدینه هم باشه. ما کان المؤمنون، مؤمنونی که بیرون مدینه هستن، لین فرو کاف الى الجهاد فلولا نفر ادهی برای تفقه. تکرار میکنم، آیه مال اطراف مدینه است، نفر اول برای جهاده، نفر دوم برای تعلمه. معنی چی میشه؟ ای کسانی که در اطراف مدینه هستید، همتون جهاد نرد، جهاد نرد، گروهی به تعلم فقه برد، گروهی به تعلم فقه بروید. اول میگه نروید همه به جهاد، نفر جهادی. دوم میگه بروید به چی؟ به تعلم فقه. پس مخاطب من حول المدینه و نفر اول نفر جهاده که من هی آن هست، همه نرم، و نفر دوم که واجب کفاییست، نفر تفقه. خب این هم تفسیر پنجمی برای آیه شریفه. حالا اشکال تفسیر پنجم هم بگیم، بعد مقایسه کنیم ببینیم کدامش اولویت داره. اشکالی که برای پنجمی هست تفکیک بین دو نفره. وحدت سیاق این هست که ارزش یه نفره، یه معنی است، نفر اثبات، ما کان المؤمن لینفروا فلولا نفر. ظاهر این است نفر اول به هر معنی هست، دومی هم هست، دومی به هر معنی هست، اولی هم هست. اینا را از هم جدا کنید و دو معنی اراده کنید، این خلاف ظاهره، محال نیست، قرینه داشته باشید محال نیست. اما بله آیه اونا قبلی هم درست میشه، صحبت این است یه قرینه اضافه درست شدن که همش درست میشه. پس نتیجه این شد، اینم جدا کردن این درو از هم، این درست نیست. شاید وقتی میگفتن بیاد همه برای جنگ میرفتن، این بعید نیست. نفر عمومی برای جهاد نشد، نفر عمومی برای جهاد نکنید ای کسانی که اطراف مدینه هستید، بلکه گروهی نفر لتعلم علم کنید. بله تفکیک بین نفره خلاف وحدت سیاق است. بله وحدت سیاق این است، وحدت مصداقه، نه تنها مفهوم نفر، مفهوم نفر که من کوچ کردنه، صحبت این از ظاهر این است، این مصداق با اون مصداق یکیه. اونی که میگه لا اله و دیگه الا الله، نفی اثبات میخوره به یه چیز، هیچ معبودی نیست جز یک معبود، اینطوریه. این هم وقتی میگه این کار نکنید این کار بکنید، ظاهرش این است اونی که منهی شده نسبت به همه، نسبت به بعض توصیه شده، همون مصداق. ها پس ما ایمو پنج تفسیر برای آیه و هر کدامش هم به داخل یه خلاف ظاهری داره.
مقتضای بحث سیار از اصال تکیه بکنی اینه که نفر اولی معنی نفر جهاد باشه، نفر دومی هم که دیگر تقوم بدین برای هر دیگه،
اونم باید برای جهاد باشه. نه دوتا نفری که تو آیت وحدت سیار داره، دوتا نفر لولا نفره، بعد و ما کان المؤمنون لینفروا، بعدم لولا نفره، این دوتا نفری که تو آیه واحد است هر دو معنیش، یا هر دو جهاده یا هر دو تحصیل علمه، غلاف ظاهر این تفکیر. بله احسان، قرینه میشه که نفر دومی من تفقهه، وقت اونم قرینه میشه که نفر اولی هم برای اونم تفکره. یه همینه، معنی است تعارض قرائنه، آیات میکشونه هر دو نفر اون طرف، از این طرف تفکهو هم میکشونه هر دو این طرف،
تضاهم قرائن و تعارض قرائنه. خب هر بله دیگه وحدت سیاقه، ظاهر وحدت سیاق. علا کل حالن بخواییم یک اجازه بدیم، من حالا این روشن کنم، ما بخواییم یک کاری بکنیم که هیچ مشکلی تو آیه پیش نیاد، بالاخره خلاف ظاهری فل جمله مختصر باید مرتکب بشیم، ولی در مجموع من حیث المجموع اگر معنی اول رو بگیریم شاید اولا بوده باشد که ما کان المؤمنون دیگن فروکاف و الالجهاد به قرینه بحث در جهاد. فلولا عرض میکنم، فلولا نفر من کل فرقت من هم طایفه و یبقا طایفه. شما اگر یه چیزی در تقدیر بگیری زمایر برمیگرد و اون، پس یه مشکل در واقع، مشکل اصلی مشکل تقدیره. همین، اگر تقدیر درست شد زمایر مرجع خودش پیدا میکنه. حالا شما این تقدیر رو ظاهرش کن، بگو فلولا نفرم این کل چی؟ و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفرم این کل فرقت من هم طائفة و یبقا طائفه دیگه تفقه و زمین درست بهش میکنه، ولی ینظر قومه هم اذا رجعوا الیهم، این هم میخوره، رجعوا هم زمینش به قومه هم میخوره، قومی که نافرین بودن، زمائر هم درست میشه. فقط یه تقدیری در اینجا هست، من میخوام بگم ارتکاب این تقدیر از حل هست، اخف هست. اول چرا؟ برای این که اولا اینا معیداتی که میدن، شأن نزولی که برای آیه ذکر کردن معید معنی هم که شأن نزول این است که موقعی که آیات ذم منافقین نازل شد همه از ترس اینکه جز منافق نباشن حرکت میکردن و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو تنها میذاشتن، تنها دستور آمد این کار نکنید، ادهی می روید ادهی هم بمانید تفقه در دین بکنید. خود شأن نزول این یکی از معیدات. معید دوم حدیثی است، معید خبر واحد دلیل برای خبر واحد نمیشه. حالا معید دوم حدیثی است که در شأن نزول آیه وارد شده است، مرحوم طبرسی در مجموع البیان دارد و در تفسیر برهانم به نقل از طبرسی نقل شده، مرسل است، حدیث 13 از حدیثی که زیل این آیه آمده، زیل همین آیه 122 سوره توبه، 13 حدیثی. قال الباقر علیه السلام کان هذا نکثر الناس، البته طبرسی هم قال میگه، نمیگه عن الباقر، قال نسبت که میده نسبت قطعی، مخصوصا که طبرسی هم میدونید خبر واحد حجت نمیدانسته، معذالک خادم نمیگه رویه و هاکزا رویه، یه قال الباقر علیه السلام، این اسناد سفتی که میده با یه خبر واحد رو هم حجت نمیدانسته. خود این دلیل بر این است که یک مدرک قابل ملاحظهی پیش طبرسی بوده. کان هازا هینکت فرمنا، این دستور وقتی داده شد که مردم زیاد شد، فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَنْفِرَ مِنْهُمْ طَائِفَةً وَيُقِيمَ طَائِفَةً، خداوند سبحان امر کرد آنها را که گروهی بروند برای جهاد و یقیم طَائِفَةً ادهی بمونن، همون که ما در تقدیر میگیریم تصریح بهش شده در این حدیث، لِتَفَقُّه، برای چی؟ برای اینکه اینا که میمونن چیز یاد بگیرن، باقی مندگان تفقه کنن. و ان یکون الغزو نوبن، و ان یکون الغزو نوبن، یعنی چه؟ یعنی جهاد نوبتی باشه، گروهی بمانن گروهی برن جبهه، اونا برگردن اینا برن اونا بمانن، نوبت به نوبت بوده باشه. خب این هم صریح این روایت دلالتش که صراحت داره، و اما از نظر سند هم گفتم مرسده ای هست که لهو شانون، چنان نیست که مثل رویه باشه حکیه باشه، نه میگه قال الواقر علیه السلام، اسناد میده نزدت واقعی سلام و علیه، کسی که خبر واحد رو هم حجت نمیدانسته. این ها الان داره جلو من هست 14 روایت 12 تش دلالت داره، الان عرض میکنم کتاب برای عمد. بله چرا؟ نه ببینید پیامبر، شما فکر کنید یه مرجع تقلید، مرجع تقلید که نمیتونه با تک تک مردم رو برو بشه، طبعا باید یه عده رو آماده کنین که اینها با بقیه مردم رو برو بشن، یعنی هر کس میخواستی به مسئله پرسه فقرش بگم به نه 100,000 نفر 10,000 نفر نه 2,000 نفر 2,000 نفر هم نمیتونن، باید یه ده از اصحاب باشن که اینها دانشین پیغمبر باشن در این مسائل، تو محلات خودشون هر کدامشون میرن در محله خودشون در اونجا برای مردم خب مسئله بگن، تعلیم احکام کنن، تعلیم مسائل اسلامی کنن، طبیعه طبیعت مسئله این هست. این هم معید دیگر در این زمینه، و بسیاری از مفسرین هم معید، البته ندارید بسیاری از مفسرین هم این تفسیر رو ترجیح دادن. درست میشه دیگه، لیتفقهوا الباقی ولینذروا الباقی قومهم اذا رجع القوم، زمیر عقرب برمیگرده، اذا رجع القوم زمیرا خیلی خوب جور در میاد، همش به عقربش برمیگرده و طبق اون برنامه معروف و معمول، فقط یه تقدیر داره، هم زمیرها که مینه الان جور در نمیاد به خاطر صرف نظر از اون تقدیره، اگر اون تقدیر رو به حساب بیاوری زمیر هم خیلی خوب برمیگردی. ها؟ تفسیر پنجم بعد اون مال اطراف مدینه است، راجع به خود مدینه نیست، دستور آیم اول معلوم باشه، دستور درباره کسانی است که در متن دعوت پیغمبر بودن، یعنی مردم مدینه. شما میزنید به من مؤمنون، یعنی مؤمنون بیرون مدینه، مؤمنون تو مدینه بودن، اصلشون اساس مؤمنون مدینه بودن اون زمان، شما مؤمنون میزنید به بیرون مدینه، دوتا شد، ولی اونا رو به بیرون مدینه، اشکالش این بود که به بیرون مدینه میخورد، در حالی که ما کان المؤمنون، مؤمنون وقتی انصراف به ذهن میشد کدام بودن؟ همین مؤمنین مدینه بودن دیگه. خوبیه که جدا میشه از هم. به هر صورت ما فکر میکنیم اگر اینا رو جلون بذاریم، یعنی پنج تفسیر رو بنویسیم، اشکالاتش هم بنویسیم، قرآن هم بذاریم جلون، من نمیگم حتما مسئله رو شما اینطور بپذیرید، ولی اون مسیری که خودم طی میکنم این است، این پنج تا تفسیر رو نقطه ضعف و قوت های هر کدامش رو جدا جدا بررسی کردیم، آیات قرآن هم جلو میچینیم و قبل جلو اینها میبینیم، در مجموع من حیث المجموع اگر نگاه کنیم ترجیح با تفسیر اول است، با توجه به این مؤیدات سگانه هم که ذکر کردم، یکی مؤید این روایتی که یکی مؤید شأن نزول، یکی هم بسیاری از ائمه تفسیر هم این رو پسندیدن. یک درست شد دیگه، درست شد دیگه، عنایت نکردی. نه خیر، حالا جواب دادم که این دو تا اشکال کیش دیگر در میگرده. اگر شما در تقدیر بگیرید، تقدیر رو ظاهرش کنید، خواهید دید دیگه ضمیرا درست برمیگرده. اون در موقع بیان اشکالات بود. حالا در مقام دفاع عرض میکنم یه اشکال بیشتر نداره. خب تا به اینجا اجازه بدید من بتونم. نه این همه کجا برن؟ این پیغمبر تنها بمونه تفصیل جهاد با جهاد چی میشه؟ اضافه نیه لیبقا، همون لیبقا طایفه است دیگه. چرا توجه نمی کنی؟ یه دونه اشکال این است، یه چیز در تقدیر، این تقدیر ظاهرش کن، هیچ اشکال دیگه نداره. این تقدیر اگر درست بشه صد تا خلاف ظاهر هم برطرف میشه. درست؟ یک خلاف ظاهر تقدیر همین، این حل بشه دیگه، آیه هیچ اشکال نداره. حالا مشکل مهم برای این تفسیر اول، اینا مشکلات داخلی آیه ما بودیم و مشکلات داخلی آیه، اما یه مشکل خارجی آیه داره، اونا چرا هم حل کنیم؟ ما تا به حال منهای خارجی آیه بحث کردیم، آیه رو بحث کردیم و سبکسنگین کردیم و مشکلات داخلی دیدیم. اولی مشکلات داخلیش کمتر ولذا خیلی هم اولی پذیرفتن، ولی یه مشکلی از خارج داره. وان این است روایات کثیره ای هست که میگه نفر در این آیه برای تفقه در دین، نفر برای تفقه در جهان. اکثر روایات مربوط به اون زمانی است که امامی از دنیا برود و امامی جانشین شده، مردم خبر از جانشین ندارند، چه کنن؟ میگه اینا قوله او تعالی فلولا نفرم اون کل فرقت من هم تازه، یه عده بلند میشن برن تحقیق کنن بیدن جانشین امام کیه، بقیه چی؟ یه همه لازم نیست برن، یه عده برون تحقیق از جانشین امام کنن تو بیاین کافیه، واجبه کفایی تحقیق از جانشین امام کردن. روایات کثیره هست، 14 روایت در زیر این آیه نقل شده که ظاهراً 12 تاش مربوط به هم، 12 تا از 14 تا آیه مربوط، از 14 روایت 12 روایت از 14 روایت مربوط به همینه. حالا من یه دو نمونه شو بخونم یک جوابی هم بدیم و این قسمت اول بحث تفسیری رو تمامش کنیم. اولین روایت رو میخونم، روایت عن یعقوب بن شعیب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا احدث یا احدث علی الامام حدث، حادثه پیش بیاد برای امام، حادثه ناگهانی، کیفه یسن اون ناس، بدون چی کنه؟ قال اين قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. اگر ببینن عمل کنن دیگه براشون بره. قال هم في عذر ما داموا في الطلب، مردم در عذر اینا که حرکت میکنن این طایفه نافره معذورن، ما داموا في الطلب و هؤلاء الذين ينتظرونهم، اون اهل محلم که در انتظار هستن، فی عذرن هر تا یرجع الیهم اصحابهم، اونها در عذرن تا اونها برگردن. این در حدود 12 روایت اولی شروع خوندم و بله 12 تا هم شاید نباشه، 11 تا آیه روایت در این باره باشه. حدیث آخریش هم که دلالت داره میخوانم. عن عبدالعلا قال قلت لابی عبدالله بلغنا وفات الامام، یعنی چه کنیم اذا بلغنا وفات الامام چه کنیم؟ و قال علیکم نفر، فرمو نفر کنیم، نفر کنیم، قلت جمیعاً همه بلندشین بری؟ جمیعاً؟ قال ان الله یقول فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه یتفقهوا فی الدین. نخیر، بعضی ها بلندشن، همه لازم نیست حرکت کنن. یه نمونه روایت اول رو، این هم روایت 11 هم بود، اون یک بود، این 11 هم بود، خوندن. اینا اینجا نفر، نفر تحصیل علم، نه نفر جهادی.
باشه،
اون که حالا دومی بود، چرا دبه در آوازی؟ بله. خلاصه، حالا چه کنیم؟ احادیث، برهان، تفسیر برهان، جلد دوم، ذیل آیه 122 سوره توبه. در اونجا 14 تا روایت، 2-3 تاش مربوط به بحث ما نیست و 10-12 تاش مربوط، 10-11 تاش مربوط هست. چه کنیم؟ ظاهرش نفر به سوی جهاد. جواب این است که خوب دقت کنید، این است که ممکنه استدلال به نتیجه آیه باشه، چون قرآن میگه بالاخره لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه و یبقى طائفه. امام به ملاک استدلال میکنه نه به صریح آیه. میگه قرآن میگه یه عده برن یه عده بمونن چیز یاد بگیرن، خیلی خوب. امامم یعنی یه عده تحصیل علم، خلاصه آیه نه، تحصیل علم واجب کفاییه همان گونه که جهاد واجب کفاییه. اگر امام از دنیا رفت واجب کفاییه عده برن یاد بگیرن بیان بگن. نه این است که به لفظ آیه امام استدلال میکنه، به ملاک داره استدلال میکنه. میفرماید مگر قرآن نمیگه تحصیل علم واجب کفاییه؟ حالا واجب کفایی از اینجا برو مشهد، از مشهد بیا اینجا یا همینجا یاد بگیر، اینا مقدمه است. اونی که لازمه تحصیل علم واجب کفاییه، جهاد واجب کفاییه. حالا شما برید یا همینجا باشه، اون دیگه دخالتی نداره، اینا مقدمه است. پس اونی رو که امام استدلال داره میکنه به نتیجه و ذل مقدمه داره استدلال میکنه، نه اینکه رفتن شما هم موضوعیت داره. رفتن چه دخالتی داره؟ اگر تحصیل علم واجبه کفایی شد چه معنی دارد موندنتون یا رفتنتون؟ گاهی به رفتن است و گاهی به موندن است. علی کل حال تحصیل علم واجبه کفاییه. ممکنه کسی بیاد جمع کنه بین روایات و بین آیه که روایات نتیجه رو داره میگه، نه این است که میخواد این الفاظ آیه رو هم در اینجا به کار بگیره. شاید یه فعل جمله خلاف ظاهری باز در این روایات باشه، اما حمل روایات بر این معنا چیز بعیدی نیست، چون نفر مقدمه، مقدمه که دخالت نداره. تفقه مهمه که واجبه کفاییه، مقدمه هر چی میخواد باشه تجربه. این یک راه جمع. بالاخره تفقه واجبه کفاییه، این خلاصه آیه. نفر مقدمه است، نمیدونم زمیر اینا همش اونی که ذل مقدم است واجب کفایی است تحصیل علم. روایت هم میگه، مگه قرآن نمیگه واجب کفایی؟ یا الله بدن شدی عده بری عده بدن شدی، اینا دیگه مقدم. این یکی. یه راه دوم هم داره و آن چیزیست که ما سابقا میگفتیم از آنم میگیم، این است که استعمال لفظ در اکثر از معنی باشه. آیه شریفه هر دو تفسیر درش باشه، هم معنی اول باشه هم معنی دوم باشه. از پنج معنی دو معنی باشه، معنی اول و معنی دوم. به قرینه این روایات، روایت قرینه میشه، این روایت قرینه میشه که این معنی هم هست. خود آیات قبل و بعدش هم قرینه میشه که معنی اول هم هست. پس استعمال در اکثر از معنی واحد شده باشه. بقیه بحث رو انشاءالله فردا.